رادیو فرداست.
خب دیگه رسیدیم به ساعت 8 صبح روز جمعه و دیگه حتما شما بیدار هستید، صبحانه رو هم نوش جان کردید و همچنان همراه مایید با صبحانه با خبر. در این بخش از صبحانه با خبر، بخش سوم این برنامه، قصه دنباله‌دار دو شهروند آمریکایی که در ایران در بازداشت هستن رو بهش میپردازیم. رزمایش تازه نیروی هوایی در ایران و 50 ضربه شلاقی که بر پیکر سمیه توحیدلو از فعالان سیاسی و مدنی در ایران وارد اومد. نگاهی هم میکنیم به فهرست اسکار امسال و یک موسیقی خیلی زیبا انتخاب خودم و آقای سردبیر داریم که با اون برنامه رو به پایان خواهیم برد. قبل از همه اینها میریم به سراغ بابک غفوری آذر و خبرهای تازه.
با سلام دوباره. مقام‌های شورای ملی انتقالی لیبی میگویند نیروهای مخالف معمر قذافی خطوط دفاعی شهر سرت را در هم شکستند، اما همچنان با مقاومت سنگینی روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان اواخر وقت پنجشنبه با ادامه مقاومت شدید نیروهای هوادار معمر قذافی مجبور به عقب نشینی به مواضعی در حومه شهر سرت شدند. به گفته فرماندهان مخالفان، نیروهای وفادار به قذافی در شهر سرت با شلیک موشک‌ها و تک‌تیراندازی‌ها به مقاومت ادامه می‌دهند و تاکنون دست کم 11 نفر از مخالفان را کشتند. شهر سرت از آخرین پایگاه‌های وفادار به معمر قذافی رهبر فراری لیبی محسوب می‌شود. همزمان با دیدار تیم فوتبال بشکتاش ترکیه با مکابی اسرائیل، نزدیک به 300 نفر از مخالفان اسرائیل در میدان مرکزی شهر استانبول دست به تجمع و تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، حاضران در این گردهمایی شعارهای تندی علیه اسرائیل سر داده و خواستار جلوگیری از سفر اتباع اسرائیل به ترکیه شدند. گزارش ها حاکیست که تماشاگران دیدار فوتبال هم در جریان بازی شعارهای سیاسی سر دادند. این مسابقه که در چارچوب رقابت‌های جام یوفا برگزار می‌شد با نتیجه 5-1 به سود تیم بشکتاش به پایان رسید. وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون روز پنجشنبه با ابراز اطمینان از آزادی دو کوهنورد زندانی در ایران گفت که بر اساس پیام‌های رسیده از منابع مختلف مطمئن است که تصمیم آزادی این کوهنوردان اجرا خواهد شد. به گفته خانم کلینتون، تأخیر در اجرا کردن تصمیم‌ها در ایران غیر معمول نیست. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گمانه‌زنی‌ها درباره وجود اختلاف میان حاکمان ایران در آزادی کوهنوردان آمریکایی را رد کرد. همزمان با اعلام رسمی تاریخ ارائه درخواست فلسطین برای عضویت در سازمان ملل متحد، آمریکا بار دیگر مقامات دولت خودگردان را به تأمل در این تصمیم فراخواندند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که تلاش‌های اخیر مقامات فلسطینی افق کوتاه‌مدتی را در نظر دارد و نمی‌تواند موفق باشد. آمریکا اعلام کرده که درخواست عضویت فلسطینی‌ها را وتو خواهد کرد. در همین حال ریاض مالکی وزیر امور خارجه دولت خودگردان روز پنجشنبه خبر داد که محمود عباس روز 23 سپتامبر درخواست عضویت را به سازمان ملل ارائه خواهد داد.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر و تازه‌ترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. حالا با هم میریم به سراغ گزارش‌هایی که همکارانم برای این بخش سوم صبحانه با خبر برای روز جمعه شما تدارک دیدند. اولین گزارش از کیان معنوی است. همکارم هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا روز پنجشنبه ابراز امیدواری کرده که شین باور و جاش فتال، دو شهروند امریکایی که در ایران در بازداشت هستند، بر اساس قولی که رئیس جمهوری ایران داده و آنچه که اعلام کرده، هر چه زودتر آزاد بشن. جزئیات بیشتر رو میشنویم از کیان معنوی. بخش نیست، ولی تا دقایقی دیگر ما این اشکال فنی که پیش آمده رو میتونیم برطرف بکنیم و گزارش کیان رو بشنویم. گزارش آماده است ظاهرن. بسیار خوب، میپردازیم به گزارش بعدی که همکارنم آماده کردن براتون. این گزارش از مراد ویسیست. گزارش کیان معنوی ممکنه که در فرصت دیگری برای شما پخشه. مراد ویسی اما پرداخته به رزمایش 6 روزه نیروی هوایی ایران که روز پنجشنبه در شمال غرب ایران به پایان رسید و فرماندهان نیروی هوایی ایران در روز پایانی این رزمایش گفتند که هواپیماهای شرکت کننده در این رزمایش هدف قرار دادن رادارهای دشمن رو تمرین کردند. همکارم مراد ویسی در همین زمینه گفتگو کرده با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی رادیو فردا در واشنگتن. این خودش رو بشنوید.
فکر میکنم که هدف این در اصل و در ابتدا بالا بردن کارایی نیروی هوایی و این که علاوه بر این به کشورهای منطقه بگه که نیروی هوایی ایران کارایی لازم داره و ما کماکان در صحنه هستیم و میتونیم از حریم هوایی ایران دفاع بکنیم.
ولی آقای آریان، در مرحله آخر این مانور ایران اعلام کرد که موشک‌های ضد رادار رو امتحان کرده و این در حالیه که ترکیه اعلام کرده که رادارهای ناتو رو در نزدیکی مرزهای ایران در استان دیاربکر مستقر میکنه. آیا اینها به هم ربط داره؟
من فکر نمی‌کنم که مستقیماً ربط داشته باشه، برای اینکه با توجه به عملیاتی که نیروی هوایی انجام میده و با توجه به نیروی پدافند هوایی، ایران تمرکز زیادی داره بر روی جنگ‌های الکترونیکی و به طور کلی توسعه رادارها. کما اینکه اخیراً فرمانده پدافند هوایی گفت که ما رادارهای پیشرفتی رو درست کردیم که چند هزار کیلومتر برد داره. اینها برای اینی که حریم هوایی ایران را بتونند ایمن بکنند برای نفوذ نیروی هوایی و برای نفوذ هواپیماهای خارجی. ولی راداری رو که در ترکیه نصب شده، یک رادار بسیار پیشرفته است که این رادار در واقع برای اعلام هشدار هست در مورد موشک‌های بالستیک که از سوی ایران و یا از سوی کشورهای دیگه ممکنه پرتاب بشه.
آقای آریان، ولی ما اونجا همزمان تحولاتی داریم مثل جنگ پژاک و سپاه، مانور نیروی هوایی ایران و استقرار رادارهای ناتو در ترکیه. در مرزهای شمال غربی ایران و در اون منطقه مرزی بین ایران و عراق و ترکیه، آیا به لحاظ نظامی اتفاق خاصی داره میفته که این تحولات به طور همزمان داره رخ میده؟
من فکر میکنم یکی از اتفاقات که از دید وسیع‌تر بهش نگاه بکنیم، مسئله خروج نیروهای آمریکایی از عراق است. این یکی از فاکتورهایی است که ایران اینو مد نظر داره. مرحله دیگه تشدید عملیات پژاک است که ایران با توجه به این اقداماتی رو انجام داده و ایران در واقع میخواد نشون بده که قدرت کافی رو برای حضور در این منطقه چه در سطح زمین چه در هوا داره، چون به لحاظ استراتژیکی از مهمترین نقاط ایران قسمت غرب ایرانه که هم مرز هست با عراق و همینطور با ترکیه. این در واقع برای ارزندام هست و در این حال دلگرمی و پشتیبانی به نیروهای زمینی که دارن علیه پژاک عمل میکنن.
خب بعد از این گفتگو حالا میریم به سراغ گفتگوی دیگری که همکارم علیرضا کرمانی آماده کرده با محمد ملکی. محمد ملکی فعال سیاسی و نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب اسلامی با حکم شعبه دوم دادیاری دادسرای تهران ممنوع الخروج شده. همکارم علیرضا کرمانی در همین زمینه با آقای ملکی گفتگو کرده، بشنویم.
روز چهارشنبه ساعت 9 صبح زنگ زدن، من وقتم دم در دیدم یه موتور سوار کاغذ رسشه ما طرف من، گفتش که یک از این کاغذ مال شماست، شما امضا کنید. گفتم از طرف کجاست؟ گفت از دادگاه. من فکرم حکممه، گرفتم و بیدم نوشته که شما ممنوع الخروج هستید، در خصوص شما در پرونده کلاسه فوق و ذکر قرار ممنوع الخروجی ساره شده است. امضاش هم مال شعبه دوم دادیاری دادسرای شهید مقدس تهران.
دلیل صدور چنین رأی چی هست؟ شما تقاضای خروج از ایران داشتین؟
قبلا که از دادگاه به من گفته بودش که شما ممنوع الخروج هستید. دلیل این جدید چی هستش؟ من خودم فکر میکنم، اصلا با وکیلم هم صحبت کردم، اونم نظرش همین بود که اصولا این ارتباطی با اون دادگاه که شما هستید و 28 نداره و این طرف دادیاری هستش. در هر حال من خودم و وکیلم فکر میکنیم که این ارتباط با این نامه داشته باشه.
چه نامه ای آقای ملکی؟
همین نامه ای که من نوشتم به شهید که من حاضرم در هر دادگاه در خارج و داخل.
یعنی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل.
اما الان خبردار شدم که این نامه برای منزل آقای علیرضا رجایی هم رفته. حالا من الان در سند هستم که با بقیه دوستانم تماس بگیرم ببینم دوستان این مسئله برای همه بچه‌ها اومده برای ملی مذهبی ها و اینا یا نه.
شما قصد داشتین که خارج سفر کنین و با گزارشگر ویژه حقوق بشر تماس بگیرین؟
من قصد نداشتم برم خارج. من در نامه به ایشون نوشتم که شما اگر امکانات رو فراهم کنید چه در خارج چه در داخل من حاضرم بیام با شرکت بکنم در دادگاه گواهی بدم. من قصد رفتن به خارج نداشتم. گفتم شما اگر بتونی وسایل فراهم بکنی. من چون به هیچ وجه قصد رفتن به خارج رو ندارم، بازم امکانش هم ندارم. قصدم تو این نیست که بتونم به خارج کشور مسافرت بکنم.
خب در آغاز این بخش سوم صبحانه با خبر به شما قول گذشته همکارم کیان معنوی رو دادیم درباره آزادی شین باور و جاش فتال، دو شهروند امریکایی که در ایران در بازداشت هستند، اما به دلیل اشکال فنی نتونستیم این گزارش رو براتون پخش کنیم. حالا این اشکال برطرف شده و میتونین گزارش رو بشنوید.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده همچنان امیدوار است دولت جمهوری اسلامی دو جوان آمریکایی شین بابر و جاش فتال را به دلایل انسان دوستانه هرچه زودتر آزاد کند. هیلاری کلینتون این سخنان را پس از آن ایراد کرد که روز پنجشنبه روزنامه شرق در ایران از قول یک فرستاده عراق در تهران خبر داد جلال طالبانی رئیس جمهور عراق در مورد آزادی دو جوان آمریکایی که در ایران متهم به جاسوسی شدند میانجیگری کرده و مقامات ایرانی در مورد آزادی آنها به او تضمین دادند. به گزارش روزنامه شرق، ناظم دباغ نماینده طالبانی در تهران گفته است که خانواده های جاش فتال و شین باور از او خواستند پادرمیانی کند و رئیس جمهور عراق در پی تماس های متعددی که با مقام های ایرانی داشته گفته است که دو جوان آمریکایی در روزهای آغازین هفته آینده به سفارت سوئیس در تهران تحویل داده خواهند شد. موضوع مداخله عراق در مسئله دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران را هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق روز پنجشنبه در دیدار با ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا نیز تایید کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی این هفته در گفتگو با شبکه خبری آمریکایی NBC اعلام کرد که دو جوان آمریکایی در روزهای آینده آزاد خواهند شد.
ما داریم تلاش میکنیم. For the freedom of the other two. I think these two persons will be freed in a couple of days.
In a couple of days?
Yes, in a couple of days. Inshallah, they will be freed.
هیلاری کلینتون روز سه‌شنبه از این خبر استقبال کرد، اما هر گونه اظهار نظری را به یک نتیجه مثبت از تصمیم دولت ایران موکول کرد.
We have followed this very closely and we are encouraged by what the Iranian government has said today, but I'm not going to comment further than that. We obviously hope that we will see a positive outcome from what appears to be a decision by the government.
هرچند قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک روز بعد با رد این خبر اعلام کرد اطلاع رسانی در این زمینه از سوی قوه قضاییه صورت می‌گیرد و اطلاع رسانی در این باره از ناحیه سایر افراد موجه نیست. این چندمین بار است که وعده محمود احمدی نژاد در مورد آزادی این شهروندان آمریکایی با واکنش و رد قوه قضاییه روبرو می‌شود. هیلاری کلینتون روز پنجشنبه با اعلام اینکه از چند منبع به گونه علنی و خصوصی در مورد آزادی دو شهروند آمریکایی به او اطلاع داده شده است، ابراز امیدواری کرد دولت ایران با آنچه رئیس دولت گفته هرچه زودتر عمل کند. احمدی نژاد قرار است هفته آینده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند. شین باور، جاش فتال و سارا شورت سه شهروند آمریکایی در مرداد ماه سال 88 در سفر به عراق در ارتفاعات مرزی بین ایران و عراق بازداشت شدند و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هر سه را به جاسوسی متهم کردند. سارا شورت در شهریور 89 با وساطت عمان پس از سپردن وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد، اما تصمیم در مورد آزادی یا محکومیت دوستان او به برگزاری جلسات بعدی دادگاه موکول شد. ماه گذشته پس از اتمام جلسات رسیدگی به اتهامات جاش فتال و شین باور، برای هر یک از آنها به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران و جاسوسی به نفع ایالات متحده حکم 8 سال زندان صادر شد.
به صبحانه با خبر گوش می کنید. نوش جون.
بله، اینجا صبحانه با خبر، برنامه ویژه صبحگاهی رادیو فرداست. 8:14 است در ایران. امیدوارم که همچنان از آغاز این برنامه تا به حال ما رو همراهی کرده باشید و بمونید که همچنان بعضی از برنامه‌های خوبی که براتون تدارک دیدیم باقی مونده. بریم به سراغ گزارشی که همکارم وحید پوراستاد آماده کرده. گزارش وحید پوراستاد به موضوع سمیه توحیدلو از فعالان و بازداشت شدگان سیاسی و مدنی بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 می‌پردازه که روز چهارشنبه حکم شلاق برای او در زندان اوین اجرا شد. 50 ضربه شلاق. سمیه توحیدلو بعد از این اتفاق در وبلاگ شخصی خودش نوشت: تحقیر شدم، حتی غرورم شکست. بشنویم روایت وحید پوراستاد رو از این موضوع.
حکم 50 ضربه شلاق سمیه توحیدلو از فعالان انتخاباتی ریاست جمهوری سال 88 اجرا شد. سمیه توحیدلو که 33 ساله و دانشجوی دکترای جامعه شناسی در دانشگاه تهران است، پس از اجرای حکمش در روز چهارشنبه در وبلاگش نوشت: خوشحال باش، قصد تحقیر بود. اعتراف میکنم احساس تحقیر شدگی تمام وجودم را سوزاند، آنقدر که گمان نبرم که تکرار شدنی باشد. امروز تحقیر شدم، حتی غرورم شکست. مسیح علی نژاد، خبرنگار سیاسی که عموماً اخبار اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری را دنبال می‌کند، درباره اجرای این حکم معتقد است:
البته سمیه توحیدلو در یک پست جدیدی اعلام کرده که حکم شلاق به صورت نمادین اجرا شده. بر اساس خبری که به ما خبرنگارها میرسه، ضربات این 50 ضربه شلاق آرام‌تر از حد قانونیش بوده، ولی این ذره‌ای از شنیع بودن حکم شلاق یک زن، یک چهره دانشگاهی که به هر حال مطرح هست در بین فعالان حقوق زنان، فعالان اینترنتی، ذره‌ای از شنیع بودن این حکم در آستانه انتخابات پیش رو کم نمی‌کنه، خصوصا که این حکم توسط یک مرد اجرا شده در زندان اوین اجرا شده و مراسمی بوده برای تحقیر یک چهره فعال عرصه اعتراضی ایران.
سمیه توحیدلو که از فعالان ستاد میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 بود، از برنامه ریزان اصلی در برپایی زنجیری انسانی سبز از خیابان راه آهن تا تجریش بود. خانم توحیدلو در روز 24 خرداد ماه سال 88 در ساعت 3:30 بازداشت و پس از 70 روز آزاد شد. او در دادگاه انقلاب به 1 سال حبس و 50 ضرب شلاق محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر حکم 1 سال حبس او نقض، اما حکم شلاق او همچنان باقی ماند. مهناز پراکند، وکیل دادگستری، درباره سابقه اجرای حکم شلاق به محکومین سیاسی و مدنی میگوید:
در مورد آقایون من زیاد مطمئن نیستم، ولی در مورد خانم‌ها تا حالا نشنیدم که همچین حکمی اجرا شده باشه. در رابطه با اجرای این گونه احکام، عملکرد قوه قضاییه تاکنون نشون داده که نه تنها اجرای احکام، بلکه بر احضارها، بازداشت‌ها و حتی صدور احکام علیه فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری در بیشتر موارد جنبه حقوقی نداره و بر اساس تحلیل حاکمیت از شرایط جامعه و تکیه اون بر شعار النصر و بالرو صورت می‌گیره.
در این بین صدیقی وسمقی، استاد دانشگاه، هم اجرای حکم شلاق سمیه توحیدلو را به دلیل نگاه قشری و شبه طالبانی حاکمیت می‌داند.
صرف نظر از اینکه خانم توحیدلو به هر حال با این شخصیتشون و با این موقعیتشون ماهیت شلاق و استفاده از این روش‌های منسوخ و کهنه مجازات تحت تأثیر همین تفسیر قشری و شبه طالبانی حاکمیت و فقهایی که در موضع قانونگذاری در ایران قرار دارند هست، اما امروز در جامعه ما که موقعیت انسان، جایگاه انسان، اون هم جایگاه یک خانوم تحصیل کرده و فعال مثل خانوم توحیدلو، برها تغییر کرده این موقعیت ها، امروز استفاده از اون روش ها و توجیه شرعی کردن این روش های تحقیرآمیز و ناپسند فقط از یک تفسیر واقعا شبه طالبانی میشه انتظار داشت.
خانم توحیدلو در پست دیگری در فیسبوک خود نوشت: اجرای حکمش درد و رد فیزیکی نداشته است و ناگفته های حکمش را زمانی بازگو می کند که اتفاقات بر احساس و اخلاق سایه نیفکنده باشد. او همچنین در این پست نوشته: من هم یکی از فرزندان کوچک ایران بزرگم، یکی مثل دیگران و نه بیشتر. شرمسار آنانی هستم که هزینه های بالاتر و بزرگتری دادند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود که شنیدید.
پرسپولیس خسته هنوز از فونن شسته پشت دشمنانش رو یکی یکی شکسته
آبی شد تا دوباره دشمی رنگ ستاره رنگین کمون رنگی از آبی بهتر نداره
دنیا رو که آب ببره ایران رو کلکل قرمز و آبی میبره توی روز شهرآور امروز نیم ساعت قبل از شروع بازی پرسپولیس استقلال همراه ساعت ششم باشید بحث ما بحث امروز ایرانه شهرآورد پایتخت و تاریخ کلکلهاش یک ساعت زنده با شما و کارشناسان ورزشی ایمیل ما شش@radiofarda.com
بله توصیه میکنم که امروز بعد از ظهر قبل از بازی داربی بین پرسپولیس و استقلال این برنامه رو برنامه ساعت ششم امروز رادیو فردا رو کاری از همکارم نیوشا بغراتی از دست ندید برنامه زنده و جذابی خواهد بود اما سری میزنیم به عالم سینما منتظر اسکار 2012 هستیم و دوستداران سینما منتظرند ببینن که از سینمای ایران چه فیلمی در فهرست کاندیداهای اسکار سال 2012 خواهد اومد طرفداران فیلم جدایی نادر از سیمین منتظرند که نام این فیلم رو به عنوان نماینده ایران در مراسم اسکار امسال ببینند همزمان کارگردان یکی از 5 فیلم ایرانی هم خواهان انصراف فیلم شده از لیست جوایز اسکار سال 2012 با هم بشنویم جزئیات بیشتر رو از مانیا منصور در این زمینه
داستان دختر جوانی معتاد و مادر بزرگ همراهش در فیلم مرهم علیرضا داوودنژاد درامی برگرفته از باغ وحش شیشه‌ای از آثار نمایشنامه نویس بزرگ تنسی ویلیامز در فیلم اینجا بدون من ساخته بهرام توکلی داستان کمدی مدرسه‌ای که ورود آقایان به آن ممنوع است در فیلم ورود آقایان ممنوع رامبد جوان داستان زنی که شوهرش را گم کرده در فیلم آلزایمر ساخته احمد رضا معتمدی و یا داستان پیچیده دو زوج جوان که در کلافی از دروغ‌های خود گم شدند در آخرین ساخته تحسین شده اسخر فرهادی جدایی نادر از سیمین کدام یک از این 5 فیلم سرانجام به عنوان نماینده سینما ایران به جوایز اسکار سال 2012 فرستاده خواهند شد اگرچه تاکنون بسیاری از اهالی سینما و مسئولین سینمایی ایران از شانس بالای جدایی نادر از سیمین صحبت کردند اما انتخاب نهایی فیلم بستگی به نظر هیئتی دارد که مسئول انتخاب فیلم نماینده ایران به مراسم اسکار امسال شدند هیئتی شامل 9 سینماگر منتقد و مدیر سینمایی کسانی چون رسول صدرعاملی، پوران درخشنده، محمد بزرگنیا، شهرام جعفری نژاد، علیرضا شجاع‌نوری، امیر اسفندیاری، رویا تیموریان، محمد داوودی و مهدی سباق‌زاده. این در حالی است که کارگردان یکی از این فیلم‌ها از حضور در این فهرست انصراف داده است. احمد رضا معتمدی، کارگردان فیلم آلزایمر، طی نامه‌ای به هیئت انتخاب فیلم‌ها برای جوایز اسکار 2012، گفته مایل نیست که فیلمش در میان کاندیداهای گزینش فیلم برای اسکار باشد و دلیل آن را مورد بایکوت، غضب، فحاشی و لعن و نفرین قرار گرفتن فیلمش از ناحیه کسانی که آنها را فرهنگ پروران نامیده عنوان کرده. و این اتفاق بعد از اعلام نام این فیلم در میان نامزدهای معرفی به آکادمی اسکار رخ داده است.
از چه میترسی؟
من اینجا کسی رو نمیشناسم.
من که تو رو میشناسم.
تو کسی به حرف تو گوش نمیده.
بابا سب کن دیگه. یه برو اون بابا جمع کن اینا رو زیر دست
بابا. دخترتونه؟
دخترمون.
مون؟ خونتونه؟
خونمون.
مون؟ مون چین؟
آخرین مهلت برای ارسال فیلم به آکادمی اسکار اول اکتبر 9 مهر ماه است. در روزهای اخیر خبرهای مبنی بر انتخاب فیلم جدایی نادر از سیمین در برخی از سایت‌های سینمایی منتشر شد اما این خبر در رسانه‌های رسمی ایران تایید نشد. بهمن فرمانارا از فیلمسازان پیشکسوت و مطرح سینمای ایران حدود 2 ماه پیش در اظهار نظری فیلم جدایی نادر از سیمین را بهترین گزینه برای نمایندگی سینما ایران در جوایز اسکار 2012 نامید و گفت هر فیلمی جز جدایی نادر از سیمین کاندیدای کشور ایران برای معرفی به جایزه اسکار باشد به کلی اتلاف وقت است چون این فیلم علاوه بر موفقیت مالی و هنری پخش کننده مهمی در آمریکا دارد و با پشتیبانی شرکتی چون سونی کلاسیک حتما شانس بیشتری خواهد داشت پایان نقل قول.
میفهمه که تو پسرشی؟
من پدرامو نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟
ولی زن تو میتونی ول کنی. آقای عزیز قسم یعنی چی؟ آخه به ایشون چه ربطی داره؟
من نمیترسم خانم، بذارنم چی بده؟
من پول زور به کسی نمیدم.
شوهر بگو یه کاری نکنه. من دیوونه شم خودم بدبخت کنم.
اگه فردا زد تو راه مدرسه بشه.
این فیلم تاکنون در بسیاری از فستیوال‌های معتبر درخشیده و توانسته خرس طلای فستیوال برلین را در سال گذشته تصاحب کند. سینما ایران برای اولین بار در سال 1356 فیلم دایره مینا به کارگردانی داریوش مهرجویی را به جوایز اسکار فرستاد و تاکنون 17 فیلم ایرانی به این جوایز فرستاده شدند. فیلم‌هایی چون زیر درختان زیتون، بادکنک سفید، گبه، بچه‌های آسمان، رنگ خدا، زمانی برای مستی اسب‌ها، باران، من ترانه 15 سال دارم، نفس عمیق، لاک‌پشت‌ها پرواز می‌کنند، خیلی دور خیلی نزدیک، کافه ترانزیت، می مثل مادر، آواز گنجشکا، درباره الی و بدرود بغداد. فیلم هایی که همگی ناکام ماندن و تنها از میانشان فیلم بچه های آسمان توانست به 5 نامزد نهایی اسکار بهترین فیلم خارجی در سال 98 میلادی یعنی 13 سال پیش راه یابد. اما در نهایت این فیلم به زندگی زیبای بنینی باخت. در حالی که بسیاری از منتقدان و کارشناسان سینمای شانس راهیابی فیلم جدای نادر از سیمین به 5 نامزد نهایی بهترین فیلم خارجی اسکار 2012 را بسیار بالا می دانند، باید 2 هفته دیگر برای انتخاب نهایی نماینده سینما ایران به مراسم باشکوه اسکار صرف شود.
خب با این گزارش هنری سینمایی همکارم مانیا منصور، ما هم داریم کم کم نزدیک میشیم به پایان این صبحانه با خبر. دعوت میکنم که اگر نگاهی دارید، نظری دارید، نقدی دارید، پیشنهادی دارید یا شاید هم میخواید که تعریف بکنید از برنامه رادیو فردا، به هر حال فراموش نکنید که پیامگیر رادیو فردا همیشه آماده است. 2042-02-21-12-41-13. اما این موزیکی که شنیدید کاری هست از زاز، خواننده جوان فرانسوی. زاز که از خواننده های مشهور فرانسوی است با آمیزه از موسیقی جاز و سول، جای خودش رو در بین خوانندگان واریته فرانسوی باز کرده. از آهنگ های مشهور او همین آهنگی است که میشنوید، جوو به معنای من میخواهم، در سال 2010 منتشر شده و شهرت بسیاری برای اون کسب کرده. با همین ترانه خیلی 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 زیبا از زاز رو میشنویم. قبل از اون من با شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم که ما رو با این صبحانه با خبر هم همراهی کردید. بهترین روز جمعه رو براتون آرزو دارم.
Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Je suis comme ça, je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue.